سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که همایون افغان از یوتیوبران معروف برای بازجویی به حوزه امنیتی احضار شده. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهیش، در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که افغان به دلیل شکایت خانواده یک زن کنسال برای وضاحت به حوزه حاضر شده. به گفته زدران، خانواده زن شکایت کرده که مصاحبه افغان با او بدون اجازه آنها پخش شده. او افغان را ژورنالیست توانا توصیف کرده و افزوده که کوشش میکنند موضوع زود حل شود. این پس از آن است که گزارش شد که همایون افغان و 4 همکارش به روز پنجشنبه در کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. پیش از این نیز شماری از روزنامه‌نگاران و یوتیوبران به شمول اجمل حقیقی توسط طالبان بازداشت شده بودند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در پاکستان، قراردادی‌های چینی کار ساختمانی بر 2 بند بزرگ آب پاکستان، داسو و دیامیر بهاشا را متوقف کردند. مقامات چینی امروز به خبرگزاری فرانسه در این مورد معلومات دادند. سه شنبه گذشته در منطقه شنگلی ایالت خیبر پختونخوا در حمله انتحاری 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانیشان کشته شدند. یک مقام پاکستان که خواستن نامش افشا نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که شرکت‌های چینی خواستند که پیش از آغاز کار دوباره پاکستان برنامه‌های نو امنیتی را در مناطقی که بازسازی می شوند طرح کند. مقامات تاجیکستان می گویند که در پیوند به حمله روز جمعه گذشته بر یک تالار کنسرت در مسکو 9 نفر بازداشت شدند. رسانه های محلی تاجیکستان امروز از قول منابع امنیتی این کشور در این مورد خبر دادند. گفته شده که این افراد روز دوشنبه گذشته در قریه وحدت شهر دوشنبه دستگیر شدند. یک منبع دیگر امروز به بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که در بین بازداشت شده ها بسیاریشان جوانان هستند. یک گروه ناظر سوریه می گوید که در نتیجه بمباران اسرائیل بر شهر شمالی حلب سوریه دست کم 36 عضو قوای دولتی این کشور کشته شده و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه امروز گفت که این حمله امروز صبح زود بر منطقه جبرین در نزدیکی میدان هوایی حلب بر انبار اسلحه که مربوطه گروه حزب الله لبنان بود صورت گرفت. حزب الله یک گروه شیعه تحت حمایت ایران است. و لیگ برتر کرکت هند از شامل شدن بالر جوان افغان علام محمد غزنفر به تیم نایت رایدرز کلکتا استقبال کرده. این تیم دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که غزنفر را به جای مجیب الرحمن گرفته. نایت رایدرز کلکتا نوشته مجیب الرحمن که چند وقت پیش مصدوم شده بود هنوز هم برای اشتراک در بازی ها آماده نیست. خود مجیب الرحمن هم در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته از این که نمیتواند به خاطر جراحت برای تیم کلکتا بازی کند متاسف است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، بیش از 1000 افغان در مسیرهای مهاجرت در سال گذشته میلادی جان باختند، گزارش سازمان بین المللی مهاجرت است. شکایت از رفتار محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان.
طفلم دا بخاله می اگذاره نارومی کرد، ما این رکی گرفتم چالده می یک کمی پایین رفت. دمی اصلا بود در طول فروشی 4 تا محتسبین آمد، در 4 گرده ما ایستاد شد. باز ما افتم مخ کدام مشکل ندارم، فقط چالده ما طفلم دستش خورده.
نیاز محمد 45 ساله در هرات بعضی روزها شکم گرسنه روزه می گیرد.
سحری افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک میخوریم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگرخون باشه، خب افطاری نونم دل آدم نموشه.
و ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندو پومسه در افغانستان، مهمان این هفته آزادی است.
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری میرحمت صافی، مسئول بخش فنی استدیو. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست دادند. این سازمان به روز پنجشنبه در گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که این رقم بیشترین تعداد مرگ و میر حدبای افغانستان در یک دهه گذشته است. در این حال برخی از فعالان امور مهاجرت آمار تلفات افغانها در مسیر مهاجرت را نگران کننده دانسته می گویند که اداره های امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند. سحر لیوال گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که بیشترین تعداد مرگ و میر افغانها در مسیر مهاجرت در یک دهه گذشته را در سال 2023 ثبت کرده است. این سازمان به روز پنجشنبه با نشر گزارش با عنوان یک دهه ثبت مرگ و میر مهاجران افزوده که در سال گذشته میلادی حدود 1200 افغان در مسیرهای مهاجرت جانهای خود را از دست دادند. در ادامه آمده که این رقم نسبت به 733 مورد ثبت شده در سال 2022 افزایش را نشان می دهد. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیشتر از 1000 مورد این مرگ ها در مسیر افغانستان به ایران ثبت شدند. بر اساس معلومات IOM در مجموع در سال 2023 میلادی 8542 نفر در مسیر مهاجرت کشته یا ناپدید شدند که بالاترین تعداد نسبت به هر سال در یک دهه گذشته است و افزایش 20% مرگ مهاجران در جهان را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش در یک دهه گذشته بین سالهای 2014 تا 2023 بیش از 63,000 نفر در مسیر مهاجرت جانهای خود را از دست دادند که بیش از یک نفر از هر 3 فرد شناسایی شده از کشورهای درگیر جنگ از جمله افغانستان، میانمار، سوریه و اتیوپیا بودند. در این حال یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و برادر 25 سالش در ماه اکتبر 2023 در مسیر مهاجرت جانش را از دست داده به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا میرن روانه تهران میشه، تهران میرن در مرز ترکیه، در خاک ترکیه هم داخل میشن، قسمتمون گرفته میشن، اینا 8 روز در کم تیر میکنن، بعد از اینا را پس رد مرز میکنن، در قسمت مرز به حد علت میکنن که در حالت کما میره. پس همین برادر خودم این را بسیار با مشکل از مستر میکنه، کشف میکنه، در بسیار یک وسطی بد میبشانی خواهی، تقریبا 48 ساده که در حالت کما مجمعی باشه که به حق میرسه.
شماری از فعالان در امور مهاجرت محتوای گزارش تازه IOM را بیانگر اوضاع نامناسب افغانستان خوانده میگویند که پس از تسلط طالبان به افغانستان شماری از افغانها به ویژه جوانان با فرار از خطرات احتمالی و مشکلات اقتصادی، اما غافل از این که مسیر مهاجرت خالی از خطرات نیست. باقر احمدی یکی از آنان در صحبت با رادیو زودی رقم تلفات افغانها در مسیر مهاجرت در سال 2023 را نگران کننده میداند و میگوید که اداره های امور مهاجرین کمتر به این مشکل رسیدگی کردند.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگران کننده است، اما با تأسف اداراتی که در سطح بین المللی در امور مهاجرین مسئولیت دارند در حد تهیه آمار و گزارش کفایت کردند و هیچ گونه خدمات قابل لمسی را برای مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادند.
در حالی که مهاجرت افغان‌ها در بیش از یک دهه گذشته چشمگیر بوده، اما به اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان‌ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر، افغانستان را ترک و راه مهاجرت را از مسیرهای غیرقانونی پیش می‌گیرند. جان باختن هزاران افغان به شمول مردان، زنان و کودکان در این مدت در نتیجه حوادث از جمله غرق شدن در آبها، سردی هوا، حمله دزدان، کمبود اکسیژن در وسایط در مسیر انتقال از مثال‌های تکان دهنده از مسیرهای پرخطر مهاجرت‌های غیرقانونی اند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، میگوید که جامعه جهانی باید در برابر نقض حقوق بشر از سوی طالبان اقدامات لازم انجام دهد. او عین سخنرانی به هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که اکنون زمان سخن نه بلکه اقدام است. در همین حال برخی از فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی به جای سخن گفتن گام‌های عملی را در برابر طالبان بردارد. بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید از نقص حقوق بشر در افغانستان نمیشود چشم پوشی کرد و جامعه جهانی باید در برابر نقص آن از سوی طالبان در افغانستان اقدامات لازم را انجام دهد. او حین سخنرانی در هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که اکنون زمان سخن نه بلکه اقدام است. او تاکید کرد که بر اساس اعلامیه ویانا باید در برابر این مسائل اقدام صورت بگیرد. آقای اندیشه از کشورهای عضو این شورا خواست که برای مسئولیت کرامت انسانی هر فرد در افغانستان با آنها در بررسی‌های مستقلانه و معافیت در برابر مجازات بیستند. او ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان تهدید برای اصل کرامت انسانی است.
کشتار غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه هر قشر جامعه و برخورد نادرست از حقیقت‌های زندگی افغان‌هاست. حکومت طالبان تهدیدی برای اصل کرامت انسانی در کشوری من است.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند جامعه جهانی در طول 3 سال گذشته نشست‌هایی را در مورد افغانستان برگزار کرد و اعلامیه‌هایی را منتشر کرد که به گفته آنها همه بی‌نتیجه بود و هیچ تغییری در سیاست‌های طالبان ایجاد نکرد. آنها نیز خواستار اقدام عملی از سوی جامعه جهانی هستند. مینا رفیق، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آخر ما منتظر چی هستیم؟ جامعه جهانی منتظر چی است؟ ملل متحد که کارشان است که حقوق بشر را حفظ کنند، یعنی در افغانستان چرا نه؟ در افغانستان زنان هر روز یا تجاوز میشن یا به یک یا دیگر نام به قتل رسانیده میشن. فقط جندر اپارتاید هر روز است. ما عمل میخواهیم. اقسم نمیتونیم داشته باشیم بر مردم افغانستان. باید است که جامعه جهانی، ملل متحد وارد عمل حال شوند.
نرگس سادات، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشر میخواهند که دستاوردی برای زنان داشته باشند و یا میخواهند که واقعا پشت سر زنان استاده شوند و صدای زنان مظلوم افغانستان شوند، باید طالبان به تحریم سنگین‌تر بگیرند، کمک‌ها را سرشان قطع کنند.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، در کنار تحصیل و کار بر بخش‌های مختلف زندگی زنان، محدودیت‌های شدیدی را وضع کردند. حکومت طالبان به نقص گسترده حقوق بشر از سوی جامعه جهانی متهم است، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چهارچوب شریعت تامین کردند. ادعایی که برای نهادهای مختلف حقوق بشر و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به ادعای شماری از زنان در برخی از ولایت های افغانستان. ادعا می کنند که محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با آنان بدرفتاری می کنند. این زنان می گویند اگر در حجاب هم به خاطر رفع نیازمندی هایشان از خانه بیرون شوند، از سوی محتسبین این وزارت مورد خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند. بیشتر در این گزارش.
طفلم دا بخالا می یک ذره نارومی کرد، ما ایرکی گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت، دمی اصلا بود در طول فروشی چهار تا متصبین آمد.
باشنده ولایت کندوز است. ادعا می کند که اسوی کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. وای که به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد. میگوید با آن که زنان حجاب اسلامی را مراعات میکنند، اما زمانی که برای برآورده کردن نیازهای خود از خانه بیرون میروند، از سوی حکومت طالبان با خشونت روبرو میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
طفلم دا بخالا می یک ذره نارومی کرد، ما ایرکی گرفتم چاره دم یک کمی پایین رفت، دمی اصلا بود در طول فروشی چهار تا متصبین آمد، دا چهار گرده مایستاد شد. باز مفتم ما خود کدام مشکل ندارم، فقط چادر ما طفلم دستش خورده. باز همیجا شدن امرای ما بسیار رویه خراب کردن و می خواستن که دست بالا کنن در سر ما، باز دیگه آقایان نمون.
لیما باشنده ولایت کابل میگوید زمانی که به خاطر رفع نیازمندی هایت از خانه بیرون میشوی، در شهر و بازار با این گونه رویدادها بسیار روبرو میشوید. او به رادیو آزادی گفت:
یک جای رفتم، سوار بس شدم. یک مادر نشسته بود، در کنارش یک پسر نشسته بود. در این وقت یکی از اعضای امر به معروف بالا شد و سلاح را مستقیم به طرف زن گرفت. راننده گفت این پسرش است، مولوی صاحب. همه ترسیده بودیم.
به همین گونه یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش را به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش ذکر کنیم، ادعای مشابهی دارد.
چه وقت مخکیم؟
چند وقت پیش که امارت پروسه جمع‌آوری گداها را شروع کرد، زنان که در مقابل نانوایی یا جاهای دیگر می نشستند، امارت آنها را جمع‌آوری می کرد. یک زن ترسیده بود، برنجر بالا نمی شد. باز محتسبین این زن را محاصره کرده و چوب را گرفته او را می زدند. این زن کهنسن هم بود.
این شکایت ها در حال مطرح می شوند که وزارت عدلی حکومت طالبان به تاریخ 26 مارچ در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود خبر داده بود که قانون رسیدگی به شکایات از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توشیح شده و در جریده های رسمی منتشر شده است. این قانون مقدمه دو فصل و 23 ماده دارد. مسئولان وزارت عدلی حکومت طالبان ادعا می کنند که این قانون به هدف تطبیق عدالت ساخته شده و مردم به اساس این قانون می توانند شکایت هایشان را ثبت کنند. سید علی صدیقی، معاون رسیدگی به شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به تازگی در یک کنفرانس خبری در مورد این قانون گفت:
دا قانون به هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک.
این قانون برای این تعیین شده است که مردم به شمول زنان و مردان، اگر از ادارات حکومت یا مردم شکایت داشته باشد، چه از کارمندان وزارت دفاع باشد یا از پلیس یا از ولسوال یا والی، همین شکایت ها را ما میگیریم.
و ادامه می کند که در تناسب با سال گذشته شکایت ها کاهش یافته است و تا حد زیاد شکایت ها بر علیه نظامیان حکومت طالبان حتی در بخش محاکم ثبت شده است. با گفته وی، سال گذشته حدود 4000 شکایت از کابل ثبت شده است و این در حال است که امسال 1722 شکایت ثبت شده است. بر اساس گزارش های سازمان های مختلف بین المللی، پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فعالان مدنی، نویسندگان، خبرنگاران به شمول زنان و شمار از افراد دیگر از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و لتکوب شده که حتی شمار از آنها در حالت بی‌سرنوشتی در زندان ها شب و روز خود را سپری می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا هم سر میزنیم به پاکستان، جایی که طوری که در خبرها هم آمد بعد دنبال حمله بر شهروندان چینی، کار ساختمانی دو بند بزرگ متوقف شده. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
مقامات پاکستان امروز جمعه در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بعد از حادثه سه‌شنبه گذشته، شرکت‌های چینایی کار ساختمان دو بند را متوقف ساختند. روز سه‌شنبه گذشته در ساحه کوهستانی بشام در منطقه شانگلای ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه یک حمله انتحاری 5 انجینیر چینایی و یک راننده پاکستانی آنها کشته شدند. یک مقام پاکستانی در ایالت خیبر پختونخوا که نخواسته نامش ذکر شود، امروز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته که از چهارشنبه گذشته شرکت سهامی گیجوبای چین کار اعمار بند داسو را در خیبر پختونخوا متوقف ساخته است. و افزود که شرکت پاور چاینا هم کار بند دیامیر باشا را به تعلیق انداخته است. این مقامات گفتند که همکنون 750 انجینیر چینایی در پروژه بند داسو و 500 نفر دیگر آنها در بند دیامیرباشا مشغول کارند. به گفته او فعلا انجینیران چینایی که در ساحات همجوار پروژه های بازسازی زندگی می کنند از رفتن به این ساحات منع شدند. به اساس گزارش ها شرکت های چینایی از پاکستان خواستند که قبل از باز شدن این ساحات بازسازی پلان های نوع امنیتی را مطرح کنند. موضوع امنیت اتباعی چینایی در پاکستان هم برای چین و هم برای پاکستان بسیار مهم است، زیرا چینایی ها در پاکستان پی هم مورد حمله افراد مسلح افراطی قرار می گیرند. در ماه جولای سال 2021 در منطقه کوهستان در یک حمله انتحاری 13 نفر به شمول 9 چینایی کشته شدند. این انفجار موتری را هدف قرار داد که انجینیران چینایی و پاکستانی را انتقال می داد و به تعقیب این حادثه شرکت های چینایی کار خود را متوقف ساختند. بعد از آن پاکستان تدابیر امنیتی را به پروژه های مربوط به سیپک یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بیشتر ساخت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ دیروز پنجشنبه گفت پاکستان و چین کار پروژه سیپک را دوام می دهند و همکاری دو جانبه را بیشتر می سازند. چین و پاکستان بر پروژه سیپک یا دهلیز اقتصادی 65 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری کردند که بند گوادر بلوچستان هم شامل آن است. این پروژه جز پروژه بزرگتر چین در منطقه به نام یک کمربند یک راه به حساب می رود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته بیشتر زلزله زدگان هرات به کمک های بشر دوستان همچنان نیاز دارند، بیشتر تا لحظات دیگر. اما در ماه رمضان زندگی مردم نادار و فقیر در این ولایت دشوار شده. شماری از این افراد میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبور هستند که گرسنگی را تحمل کنند. به گفته آنان به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی نمیتوانند که به خانواده هایشان نان پیدا کنند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
اینجا وقتا میشه دو شو سه شو دک ما بابا نیه، یعنی پیاله چای یا خودی او نون میخوریم.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او میگوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه میگیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سعی نون خشک سعی میکنه خود چای میخوره. شما مریم لقمه میره ای مسلمان ها خیر خوبیدن بابا همونا میخوریم دیگه نی کسی با ما کمک کده نیچی یک گاهی وقتی 3-4 سال 5 سال گیر میاید همینا میره خودی پیالو چای افطار میکنیم.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه می گیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج می برد. نیاز محمد درباره دشواری های زندگیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
سحری و افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک می کنیم. یا سحری می خوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگر خون باشه خب افطاری نونم دل آدم نموشه. افطاری رو قلاو تر می کنیم با سحری رو کم نون می خوریم. چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری. خب موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته یک روز دو روز کار میکنه و چی میشه؟ او پولی آو میشه، پولی برق میشه، مصرف بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شوروز تر میشه، حساب شوروز دیگه. وقت در هفته یک روز دو روز سر کار بری دیگه چی رقم زندگی میشه دیگه. فقط نامش هست زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات با وجود وضعیت دشوار خانواده‌های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمکی به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده‌های نادار مواد خوراکی توزیع می‌کنند، اما این کمک‌ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می‌شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند، نان برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم میگوید که بیشتر زلزله زدگان هرات همچنان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان در گزارش تازه‌اش که پنجشنبه منتشر شد افزوده که زنان، دختران، نوجوانان و کودکان به حمایت‌های حفاظتی فوری ضرورت دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA با نگرانی از وضعیت زلزله زدگان ولایت هرات افغانستان میگوید که بیشتر این زلزله زدگان همچنان نیازمند کمک‌های بشردوستانند. این سازمان در گزارشی که نوخت روز پنجشنبه 28 مارس نشر کرده گفته است زلزله زدگان در حال بازگشت به محلات خود و بهبود یافتن از شوک فاجعه‌اند. گزارش UNFPA می‌افزاید بارش برف بی‌پیشینه در هرات سبب بهتر نشدن وضعیت زلزله زدگان شده است. بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 69,000 تن از افراد آسیب پذیر که بیشترشان زنان، دختران، نوجوانان و کودکانند تا هنوز نیاز فوری به کمک‌های حفاظتی دارند. UNFPA همچنان می‌افزاید که 100,000 تن از آنان به خدمات صحی نیاز دارند. یکی از ولسوالی‌هایی که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را در این زلزله‌ها متحمل شد، ولسوالی زندجان ولایت هرات است. نصیر نورزی باشنده این ولسوالی از وضعیت زلزله زدگان در پی ریزش باران در قریه تقینقی گفت:
بارش زیاد بود، خانه گلی که ما در پیشتر ما شما گفته بودم که دیگه خانه گلی که هست همه ترک داره، اکثر خانه های تو تخریب هم بشده در اثر این بارندگی. دیگه مردم اکثر بعضی ها که همون خانه خیلی خراب خیمه دارن، دیگه تا خیمه زندگی میکنن. دیگه مردم نیاز خوب حالا از چی بگیم که نیاز نداره، از هر جا که از هر چیزی بگیم مواد خوراکی و اینا. مردم بلخصوص مغری خود ما مردم غریبی هم.
عمران یکی دیگر از زلزله زدگان هرات نیز گفت:
وضعیت ما خوب نیه، به خدا حالی فیلن هم خونه ما هم کلان ترک کرده، خیمه داریم پر خونه خو که داخل هم خیمه گایی بارش پیه گایی برف هم که مشکلات زیادی رو برویم.
یک تن از زنانی هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید در ولسوالی زندجان تا هنوز ماها پس از زلزله داخل خیمه زندگی میکند. او به رادیو آزادی افسود:
ما از ولسوالی زندجان از تا خیمه زندگی میکنه، سرام ما همه ترک و فشخوری سچار تا بچه خود، رو از زندگی من خوب نیه.
هرات در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گواه چند زلزله شدید بود. نخستین زلزله در هفتم این ماه رخ داد. این زلزله ها تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشت. بر اساس گزارش مشترکی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیای پیش از این نشر کرده بودند، برای رسیدگی به نیازمندی های پس از زلزله های ماه اکتبر 2023 در ولایت هرات به 402.9 میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش، این زلزله ها 275 هزار تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که همایون افغان از یوتیوبران معروف برای بازجویی به حوزه امنیتی احضار شده. گزارش شده که سه خواهر که از جمله معترضان بودند، اما با برادرشان از سوی حکومت طالبان در منطقه دشت برچی کابل به روز چهارشنبه بازداشت شدند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در پاکستان، قراردادی‌های چین کار ساختمانی بر 2 بند بزرگ آب پاکستان را متوقف کردند. مقامات تاجیکستان می‌گویند که در پیوند به حمله روز جمعه گذشته بر یک تالار کنسرت در مسکو، 9 نفر دیگر را بازداشت کردند. یک گروه ناظر سوریه می گوید که در نتیجه بمباران اسرائیل بر شهر شمالی حلب سوریه دست کم 36 عضو قوای دولتی این کشور کشته شدند. و لیگ برتر کرکت هند از شامل شدن بالر جوان افغان علی محمد غزنفر به تیم نایت رایدرز کلکته استقبال کرد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است. چهره های حلمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و اونایی که دستاورد داشتن و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. مهمان امروز هم است ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی 500 در افغانستان. ایشان از آن شاگرد در این راستا تربیت کردند و در کنار این در بخش فرهنگی هم فعال بودند. آغاز میکنیم با بخش ورزش. جناب هوتکی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. نخست از شما در مورد خودتان بپرسم، محل تولدتان، خانواده و تحصیلات شما.
سلام آقای نعیمی عزیز، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که بر ما فرصت دادین. تشکر از لطفتان. من دقیقاً 56 سال پیش در یک خانواده فرهنگی در کابل زاده شدیم و از لیسه فارغ شدیم و بعدش هم حدود چیزی کم 20 سال پیش در بخش منیجمنت از پوهنتون کاردان لیسانس گرفتیم.
خب، ورزش را در کدام سال استاد آغاز کردیم؟
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو، یعنی از 11 سالگی. بله.
چی باعث علاقمندیتون به هنر تکواندوی 500 شد؟
دلایل متعدد داره، اما فکر میکنم مهمترین دلیلش فیلم های بروسلی بوده.
جالب، فیلم های بروسلی، یعنی باعث از این شد که شما علاقمند شوین به هنرهای رزمی بیشتر از دست با پا. مثل که گفتین با بوکس آغاز کردین اما بعدش رفتین به طرف تکواندو.
بله
استاد، یک مرتبه ما انگامه که سالهای دهه 60 خورشیدی در افغانستان بود که در او انگام پوسترهای از شما به بازار عرضه شد و مصاحبه های شما در رسانه های چاپی همون وقت نشر شد. به نقل از شما گفته شد که در ایران فرا گرفتین تکواندوی پومسره، درست است؟
بله، ما تکواندو را نخست در کلاب استاد محمد اکبر ایدری در کارت پروان آغاز کردم و تا کمربند سرخ. بعدش نظر به شرایط و اوضاع ناگوار سیاسی که همه تلاش میکردم که از افغانستان برن، من هم ایران ترجیح دادم و ایران رفتم و تکواندو را در اونجا پیگیری کردم و در اونجا چون سبک دیگه تکواندو که یان گفتم میشه اونجا نبود، ما به نحوی با دل ناخواسته و تکواندوی پومسر رو آوردم. اما هر روز که میگذشت میدیدم که چی یک انتخاب خوبی کردیم. بله، در اونجا آغاز کردم و در اونجا سالهای زیاد کار کردم، دوباره برگشتم به افغانستان.
استاد، فرق میان تکواندوی پومسر با تکواندوی یانگ در چه است؟
این یک بحث بسیار دراز دامن است، چون باید برگردیم به پیشینه و تاریخ تکواندو. اما در کلیت بسیار مختصر میتونم بگویم که تکواندوی پومسه، که زیادترم پومسه به دلیل از این است که فرمهای تکواندو به اون نام مسمی شده، اما چون به می نام مشهور شده به نام تکواندوی پومسه، فدراسیون جهانی از این در کشور کوریاست و زیر قیمیت دولت کوریا، کوریا جنوبی. اما فدراسیون هیانگ سالها پیش از اینکه فدراسیون جهانی تکواندو پایه‌گذاری شود، توسط یک جنرال کوریایی، جنرال چیونگ هی، او ای تکواندو ساخته شد، فرمهای برش ساخته شد و بعدش هم فدراسیون بین المللی تکواندو که مرکزش در تورنتوی کاناداست ایجاد شد و اکثریت مصطلحات و اینا هم از کوریایی به انگلیسی تبدیل شد که ساده تر شد و کسای دیگه که تکواندو را یاد میگیرن.
بله، خب خواستگاه اصلی تکواندوی پومسه یعنی کوریای جنوبی بوده، بله استاد؟
در کلیت خواستگاه اصلی تکواندو کوریا بوده، میشه به جزیره کوریا. بعدش که دو تقسیم شده، کوریای شمالی زیادتر علاقمند تکواندوی یانگ شدن و بعدش هم کوریای جنوبی شهر سیول در حقیقت امو پایگاه و جایگاه تکواندوی جهانی یا تکواندوی پومسه ماند، که فعلا همین تکواندو جزء ورزش‌های المپیکی است.
خب البته استاد، من هم یک زمان افتخار شاگردی نزد شما را داشتم و از شما آموختم. در مجموع میخواستم بپرسم که اگر به صورت تقریبی بگوین چی تعداد شاگرد در این مدت داشتین نزدیک به 14؟
اول شما خیلی لطف و مهربانی کردین، تشکر. امیدوارم خاطرات خوبی داشته باشین از دوران نوجوانی های شما و جوانی های ما. من فکر میکنم خود یک دهه آخر متاسفانه به نحوی از آموزش تکواندو به دیگرا ما متاسفانه دور بودیم، اما در امون سه دهه و چند سالی بدون مبالغه میتونم بگویم که به دهها هزار نفر تلاش کردیم که به اسلام و در حقیقت آموختای مدرسه تکواندو تلاش کردیم که بسیار صادقانه به دهها، بیشتر از دهها هزار دانشجو و هنرجوی تکواندو انتقال بدم.
و از میان همه ای شاگردهایتان استاد، کدام ها به درجه های خیلی بلند و اگر بگوییم استادی رسیدند؟ ما که نرسیدیم البته.
شما استاد کار خود هستین. در مورد شاگردها یا هنرجوی کلاب ما باید بگوییم که اینم بدون مبالغه شاید بیشتر از 400 یا 500 نفر در امی کلاب ما تانستن به درجه استادی و کمربند سیاه برسن، که طبعا نام گرفتن از همه دشوار است، اما عده زیادشان استاد شدن، کلاب های خود ایجاد کردن، شاگرد های زیاد تربیه کردن. دیگه فکر می کنم شمار کمربند های سیاه از 500 درمی حدود باشه. بله،
تشکر استاد. حالا شما کدام درجه تکواندو را دارین؟ چون با کمربند سیاه یک دان یک، دان دو هم در پلویش یک لقب افتخاری هست، از شما در کدام حد است؟
در اینجا دو مسئله است. میخواستم که مسئله را یک درجه زیادتر و سلا کال بود شدافی کنیم. متاسفانه خب البته میتونم بگویم که از اولین کسایی بودیم در افغانستان که دان یک داشتیم و بعدش هم بازم میتونم به جرات بگیم که اولین کسی بودم که دان دو داشتم و 30 چند سال پیش. بعدش آهسته آهسته تکواندو به طرف سیاسی شدن پیش رفت و نهادی که این درجه را میداد اون نهاد کوکیوین یا به اسلام و ورد تکواندو هیدکوارتر است که بزرگترین و اکادمی تکواندو است در کوریا. او زیادتر بر بنیاد ملاحظات و شناخت ها به مردم درجه میداد و من متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در آشیه قرار داده شدیم. به او خاطر من از اون نهاد دان 4 دارم. این در حالتی است که بسیاری دانش آموزای من، کسایی که پیش من تکواندو را آغاز کردن، دان 6 و دان 7 گرفتن، اما من خودم از دان 4 زیادتر بر من مجال داده نشد. یک، اما در پالی از اون من دان 7 از نهادی که استاد اکبر ایدری سامبادو جانگ ساختن، از اون نهاد دان 7 دارم.
استاد، حالا که در کانادا هستین، ورزش میکنین و اگر بله با تکواندو مشغول هستین یا ورزش های اندک سبکتر؟
تکواندو هم کار میکنم هر از چند گاهی، اما ورزش های دیگه هم میکنم. زیادتر کوش میکنم که ورزش های سبکتر میشه بگویمش که مثلا اگر بایسیکل رانی ده و دویدن و دیگه حرکات فتنس اینا را سبکتر حساب کنیم، بله ورزش های سبکتر هم میکنم، اما هر کدام از اینا هم کوشش کردیم که به شکل حرفه‌ای تر برشان بپردازم. به اون خاطر تکواندو هم کار میکنم، اما در کنار از او ورزش های دیگه هم که در مسئله فتنس هست و می خاطر من پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ هم هستم که خواستیم که ورزش به مراتب بیشتر و خوبتر علمی تر بیاموزم.
یعنی استاد پس جم هم میرین و در اونجا آموزش میدین برای سایر ورزشکارها؟
جم میرم اما زیادتر آموزش نمیتم، فقط خودم مشغول کار خود میشم، اما اجازه آموزش در اینجا دارم، چون امور رقمی که گفتم من امو گواهینامه پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ که مربی تغذیه است او را گرفتیم در کنار تجربه اندکی که از تکواندو دارم.
بسیار خوب. استاد چند فرزند دارین؟
آقای نعیمی، من 4 فرزند دارم، اما نام خدا به سر رسیدن و اما زندگی مستقل دارن، درس خواندن، کار میکنن.
و از فرزندانتان به هنر رزمی تکواندو آیا علاقه دارن؟
فرزندان من 3 از فرزندای من وقتی که کودک و نونهال بودن تکواندو کار میکردن و با بسیار علاقه مندی پیش میرفتن و بسیار زیاد رشد هم کردن، اما بعدش نظر و می اوضای ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت ها فرصت های از این که اونا ادامه بتن متاسفانه میسر نشد، اما علاقه مند ورزش تکواندو بودن و هستن.
استاد، چند رقابت ورزشی یا بگیم مسابقه در این مدت طولانی که شما مشغول ورزش بودین خود شما داشتین؟
من خودم هیچ مسابقه نداشتیم، به خاطر از این که وقتی که ما در افغانستان از ایران، مک از ایران دوباره به افغانستان برگشتم، در اون زمان یک ذهنیت به نوع سوسیالیستی کمونیستی در فضای افغانستان حاکم بود سال 1366 و هنوز هم فکر میکردن که ورزش های رزمی باید مربوط ریاست امنیت دولتی شود و این رسمیت در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نداشت و سالها وقت گرفت تا این هنر رزمی به عنوان یک ورزش هم بپذیرن. به اون خاطر برای من فرصت از این که چون در اونجا رسمیت نداشت که من بیایم در کدام مسابقه شرکت کنم نبود، اما کنارش بود برای من فرصت از این فراهم شد کمی آموختهای ما برای دیگران انتقال بتون و دیگران بعدن تانستن در مسابقات شرکت کنن، مدالای المپیکی، جهانی، آسیایی بگیرن.
خب حالا که ورزش در افغانستان به نحو پی کارش رفته استاد، در جریان دو دهه پیش ازی در کنار سایر بخش ها ورزش هم خیلی رشد کرد، چیزی که شما یادآور شدین حالا. اما چالش ها در برابر ورزش فکر میکنین کدام ها بود؟ به ویژه در تکواندو آیا مدیریت مشکل داشت؟ منابع مالی در اختیار نبود؟ کسی دلسوزی نمیکرد یا عامل دیگر وجود داشت؟
مهمترین مشکل ورزش افغانستان ای بوده که دستندرکارای حکومت، رئیس جمهور و دیگرا به ورزش پشیزی ارزش نمیدادن. این گپ اول. و گپ دوم، بیکارترین و متاسفانه ناآگاهترین کسا را در رأس اداره ورزش قرار میدادن. منتها اینا همان گونه که در بیکاره بودن فوقلاده در سطح بالا قرار داشتن، بیکارترین بودن، به همان درجه در سوء استفاده و راهزنی و دزدی پول بیت المال و عدم مدیریت هم دست بالا داشتن. این مشکل اساسی بزرگ ورزش بود و با تأسف که من به عنوان یکی از ورزشکارا بار بار ایده به گوش مقامای دولتی رساندیم و آقای کرزی و آقای اشرف غنی کاملا از این مسئله آگاه بودن، اما هیچ کاری به تغییر از این نکردن. و اگر شما یک بار به تاریخچه یا به پیشینه به سلام مدیریت برگردین، میبینین که بدنامترین، بیکفایتترین و متاسفانه بدترین کسا در رأس اداره ورزش بوده. برمیگردیم در مورد تکواندو. تکواندو در چند مرحله از خود بسیار شایستگی زیاد نشان داد و این هم دلایل بسیار متعدد داره. یکی از دلایلش همی است که تکواندو از یک محیط اکادمیک در افغانستان آغاز شده. در اوایل دهه 50 از پوانتون کابل آغاز شد و همی تأثیر گذار بود. به مو خاطر من فکر میکنم بدون از اینکه سوی تفاهم با دگر اشتها شده، هیچ ورزش افغانستان به اندازه تکواندو کدر نداره. کدر که میگم تنها یعنی هدفم در عرصه خود تکواندو نیست، هم در عرصه تکواندو هم در کنار از او. مثلا امیال رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان یک دکتر بسیار لایق و قابل جرایی است. البته در یک مقطع خاص زمانی تکواندو هم متاسفانه در دست یک از افراد افتاد که کاملا آنمون ویژگی های افراد بیکاره و سودجویی که در ریاست المپیک بود، اینا هم امو ویژگی ها را داشتن و امو دلیل شد که تکواندو در یک مرحله با سقوط داخلی مواجه شود. و میرسیم، بعضی ها میگن که دستاوردهای تکواندو در مراحل مختلف زیاد میده. من فکر میکنم زیادترین دستاوردهای تکواندو حاصل کار ورزشکارا و مربیایشان بوده، نه مدیریت ناقص همون یک دوره مشخص در فدراسیون تکواندو.
خب استاد، کارتان در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با کدام موارد تمرکز داشت و چرا از این کار کنارگیری کردین شما؟
من در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معاون فنی کمیته به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کدوم و هرچه در مسائل فنی و تکنیکی در پیوند با یا بود، مستقیم سرکارش با ما بود، مدیریت تمام فدراسیون ها، کلب ها، مسابقات، همه هرچی مسائل تکنیکی است، یعنی او یک نهاد تکنیکی بود. من تلاش کردم که کارای کنم. یکی از بزرگترین کارهایی که در اونجا تلاش کردیم که انجام بدیم، البته زیاد به فرجام نرسید، برای نخستین بار قانون ورزش در افغانستان بود که با یک تیم بسیار متعهد از شماره از کارمندان و پیشکسوت های ورزش آغاز کردیم و او را به در یه حد زیاد به فرجام رساندیم. اما دلیل از این که من از او جلوگیری کردم، متاسفانه باز هم رهبری بیکاره، سودجو، بیکفایت و ساختار متاسفانه ناقص. اما بار بار تلاش کردم که ایره به گوش آقای اشرف غنی برسانم، نه به خاطر خودم چون بر من ارزش نداره، بر من کار ورزشی ارزش داره، اما متاسفانه هم اونا هیچ توجهی نکردن و هم گروهایی که از اون کسا حمایت میکردن، وقتی که من دیدم که من کارایی چندان ندارم و قرار است که در امی دام فساد من هم آلوده شوم، به امون دلیل تصمیم گرفتم که عطایش و بلقایش ببخشم و دیگه استعفا کنم.
و علت بیرون شدنتان از افغانستان هم استاد می بوده؟
علت بیرون شدنم دلایل مختلف داشت. یکی از دلایل اصلیش امی بود، چون وقتی که مجال کار برات نباشه، مجال نفس کشیدن برات نباشه و بار بار هر کس برات توهین کنه، تحقیر کنه و هر کس اخطار برات بده. من بار بار از طرف یکی از رؤسای فدراسیون تکواندو که متاسفانه حق استادی هم برات داشتیم، بار بار ما تعدید شدیم، یک دیر استخدام کردم بودن که مرا از بین ببرن و به امون دلیل بالاخره تصمیم گرفتم که اجالتاً برای یک مدت دور باشم بهتر است.
خب استاد، از دستاورت ها گفتین انگامه که روحلان نیکپا مدال المپیک را به گردن آویخت، چه احساس شما داشتین به عنوان یک استاد تکواندو؟
این یک بسیار زیاد پرسش سخت است و پاسخش هم سختتر. احساس درونی خود آدم نمیتونه با الفاظ و واژه ها بیان کنه، اما همون زمانی که رولای نیکپا مدال المپیک گرفت، من در یکی از تلویزیون ها دعوت شده بودم و واقعا از خوشحالی اشک ریختم و بسیار زیاد خوش شدم و او افتخار بزرگی را که ورزش افغانستان و خصوصا تکواندو نصیب همه موقت او
و اصل ناشده
نیست.
استاد، حالا بیایم در مورد کارهای فرهنگی شما. پیوند شما با یک خانواده خیلی فرهنگی هم گره خورده، با منیژه باختری، دختر استاد واصف باختری، همسر شما. نخستی که با منیژه جان شما چگونه آشنا شدین؟
منیژه جان خواهر خوانده بسیار نزدیک و به صدای قدیما پالوفایل خواهرم توبا جان، دکتر توبا جان بود و یکی از دلایل آشنایی امی بود. و دو دلیل دیگه هم وجود داره که مادر منیژه جان مرحومه نوریه سهرابی، او دوست مادرم و شوهرم بود وقتی که در لیسه عاشق ایرانی درس خواندن، و از سوی دیگه یک احترام بسیار زیاد و ارادت مادرم به استاد باختری و احترامی که استاد باختری به مادرم داشت، هر سه از اینا دست به دست هم دادن و ما همسر شدیم.
خیلی خوب استاد. آیا پیوند شما با همسرتان در بخش فعالیت‌های فرهنگی شما تاثیرگذار بوده؟
بدون شک. اول یک چیز میخواستم بگویم که امور رقمی که گفتم، من خوشبختی از زیر داشتیم که در خانواده فرهنگی زاده شدم. مادرم بی‌نظیر هوتکی و مامای محمد یونس عیدان، هر دویشان از شاگردای مستقیم استاد ملک الشعرا عبدالحق بیتاب بودند و ما از کودکی با ادبیات و فرهنگ و کتاب آشنا بودیم. بعدش وقتی که رسما داماد استاد باختری شدم، این افتخار بسیار بزرگ، این بسیار زیاد در چگونگی فکر ما، در آموزش ما و بسیار زیاد تأثیر گذاشت و در مورد فعالیت‌های فرهنگی ما تأثیر استاد باختری و تأثیر استاد منیژه خیلی 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 بالا است و ما خیلی هم سپاسگزار هر دویشان هستم.
استاد، در کدام بخش فرهنگی بیشتر فعال هستین خود شما و کدام را دوست دارین بیشتر؟
کارهای فرهنگی ما زیادتر به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش رسانه که ما سالها خبرنگار بودیم، ویراستار بودیم، مدیر مسئول خبرگزاری بست باستان بودیم سالها و سالها هم رئیس فدراسیون، رئیس تلویزیون ایواد بودیم. یک بخش برمیگرده به کارهای خبرنگاری که واقعا بسیار علاقه مند استم. بخش دیگه برمیگرده به بخش ادبیات. من شاعر نیستم، اما کم کم شعر خوب از بد تفکیک میکنم. داستان نویس نیستم، اما کم و بیش به نوی میتونم بگویم داستان شناس هستم. اما کار اصلی که من در این عرصه کار میکنم مسئله ویرایش است. من یکی از کارهای غیر رسمی ویراستاری کتاب های شعر و دیگه عرصه است و در کنار از او هم یک انتشارات داشتم برام، انتشارات پرنیان، که چاپ و نشر آثار ادبی یک کار دیگه بخش فعالیت های فرهنگی من بود.
تشکر. استاد اوتکی، در خانه و خانواده آیا با هم شما رفیق هستین یا اندک؟ چون انگامی که نام کسی در کنار یک ورزش رسمی مطرح میشه، برخی فکر میکنن که شاید این در خانه به مو اصطلاحی که ما داریم بدخویی باشه. شما در خانواده چگونه هستین؟
میخواستم بگیم برخی ها که فکر میکنن بسیار اشتباه میکنن. به خاطر از این که یک دفعه است که ورزش های رزمی را همیشه مردم با خشونت میشناسن، اما در حال دیگه که به اصطلاح روی دیگه ورزش های رزمی صمیمیت است، دیسپلین است، اعتماد به نفس است، حس همکاری است که اینی چیزایش کمتر در نظر گرفته شده. ما هم با همسرم هم با فرزندانم رفیق هستم، دوست هستم و فکر می کنم که این یک ویژگی بسیار خوبی است که آدم می تانه نه تانه که ورزش تاثیر خراب ترازی کنه، امید آدم از ورزش یاد بگیره.
خیلی خوب، دیسیپلین بله بدون شک، محبت و داشتن یک حس رفاقت و دوستی، اینها را بدون شک رویش ورزش بسیار تاثیرگذار است، چون انگامی که ذهنن آرام و راحت باشیم ما بسیار خوب میتونیم با همه برخورد بکنیم. استاد، به عنوان پرسش اخیر، ای که در کدام صورت شما حاضر هستین دوباره برگردین به افغانستان؟ چون این چانس را میبینین در این فرصت ها؟
من در کلیت آدم بدبین نیستم، آدم خوشبین هستم، اما با دریغ و درد امون رقمی که میبینم، من با اینده افغانستان حداقل در کوتاه مدت، در چند سال کوتاهی که از عمر ما باقی مانده، من متاسفانه ناامید نیستم، اما چندان امیدوارم به کدام تغییر نیستم. اگر کدام تغییر بیایه، ما یک نظامی باشه که حداقل ما را بگذاره که نفس بکشیم، بگذارم که آن چی بپوشیم، چی بخوریم، چی بکنیم و به هر جزئیات زندگی ما غرض نگیرن، یک اندیشه متحجرانه را سر ما نقبولانن، دیگه در اولین فرصت دوباره بر میگردم. اما امور رقمی که گفتم، امید چندانی در عمر کوتاه باقی مانده از خود متاسفانه ندارم.
شما انشالله زنده باشین استاد. تشکر. ناصر اوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی پومسه در افغانستان، سپاس از وقت و فرصت شما که بر ما دادین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما و از رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دردمندان بناتی جان بدست افتاد، غبار هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.
هزاران مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است.